انقلاب مشروطیت ایران 100مین سالگرد، برنامه است از نازی عظیما، با هم میشنویم.
انقلاب مشروطیت 100مین سالگرد.
تأسیس دارالفنون، گسترش ارتباط با اروپا، تأسیس پست و تلگراف، روزنامه نویسی، وجود افرادی چون سید جمال الدین اسدآبادی و ملکم خان و یاران آنان، انتشار آثار کسانی چون زین العابدین مراغعی، شیخ احمد روحی، میرزا آقاخان کرمانی، آخونزاده و طالبوف که سالهایی از عمر خود را در اروپا گذرانده بودند و اصول مترقی و واژه‌های تازه‌ای چون قانون اساسی، سلطنت مشروطه و عدالت خانه را باب می‌کردند و یا خواستار اصلاحات در دین و نو کردن اندیشه دینی بودند، ظهور باب و حرکت بابیه در کنار وقوع اصلاحات مدنی در کشور همسایه عثمانی و آگاهی ایرانیان از انقلاب‌های مهم فرانسه و آمریکا و اروپا از یک سو و از سوی دیگر رواج فساد و بیقانونی و تبعیض در درون کشور همراه با تسلیم دولت مردان در برابر دو قدرت روس و انگلیس، فقر عمومی و ظلم حکام به رعایا در کنار سفرهای پرخرج شاه به اروپا و بار گران و حقارت آمیز شکستهای پیاپی و معاهده های خفت‌آور پیشین و استقراض از خارجی، همه و همه از جمله شرایطی است که به پا گرفتن جنبش مشروطه خواهی در دوران ناصرالدین شاه یاری داد. همایون کاتوزیان اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران را در آستانه انقلاب مشروطیت چنین ترسیم می کند.
ایران در آستانه مشروطیت دارای حکومت استبدادی بود که مظفرالدین شاه در رأسش قرار داشت. در سال 1896 نزدیک به پایان قرن 19 با ترور ناصرالدین شاه مملکت دچار هرج و مرج شد و این جزء ویژگی های تاریخ ایران بود که وقتی که یک پادشاه مقتدری از صحنه کنار می رفت هرج و مرج کشور را فرا می گرفت، به خصوص با توجه به اینکه مظفرالدین شاه که جانشین ناصرالدین شاه شد پادشاه قابلی به هیچ وجه نبود، در حالی که پدرش نسبتاً قابل و مدیر و مدبر بود و اقتدار داشت. وضع دربار بسیار بدتر از اون شد که در دوره ناصرالدین شاه وجود داشت، به خاطر اینکه درباریایی که از تبریز با ولیعهد اومده بودند، یعنی مظفرالدین میرزای ولیعهد که تبریز بود بعد شاه شد آمدن به تهران، یک جماعتی از دوروبریای خودشو داشت که وزیر و پیشکار و مقامات دیگه ای بودن و داشتن و اینها به قول معروف 40 سال منتظر بودن ناصرالدین شاه بمیره که بیان تهران و خزانه رو غارت کنن. یک چنین وضعی پدید آمده بود. در شهرستان ها و ولایات و ایالات هم شلوغی وجود داشت، زد و خوردهای محلی بود، ظلم و تعدی بیشتر از طرف فرماندارا که بعضیشون حتی پسرای شاه بودن، ظلم و تعدی زیادی به رعایا میشد، به نحوی که رعایا قیام میکردن یا در یه موردی آمدن از کاشان به قم اون بس نشستن به خاطر ظلمی که حاکم کاشان بهشون کرده بود. از نظر وجوه وسیع‌تر اجتماع و اقتصاد، البته ایران در آن زمان یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بود، یعنی مثلا از کشور کنیا که در آفریقای شرقیه فقیرتر بود. از اون طرف هم دولت همین مقدار مالیاتی را که میگرفت در به حیف و میل میگذرون چنان که گفتیم و دزدی، و در این حال از کشورهای اروپایی قرض میکردن، قرضهای هنگفت، برای اینکه شاه و دوروبریاش درباریا برن به سفرهای بسیار پرخرج در اروپا برای گردش. این اوضاع احوالی بود که در اون دوره وجود داشت و طبیعتاً روز به روز یک حالت بحرانی در جاهای دیگه جامعه بود، به خاطر این زد و خوردهای محلی که وجود داشت و کشمکش‌ها و برخوردها. ولی در تهران هم حالت بحرانی هر روز بیشتر پیش می‌آمد، تا اینکه منجر شد به اعتراضات مربوط به رفتار حاکم تهران که چند نفر تاجر قندی محترم رو چوب زده بود و از همونجا جنبش عملی برای مشروطه آغاز شد.
زمینهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را از دکتر میرزا صالح می شنویم.
شاه پس از لغو قرارداد تنباکو ناگزیر شد تا برای پرداخت قرارداد به صاحب امتیاز مبلغ 500,000 پوند از بانک شاهنشاهی وام بگیرد. و این اولین بار بود که ایرانیان زیر بار وام خارجی می‌رفت، هرچند که آخرینش نبود. و بحران اقتصادی رو به تزاید، مخارج گزاف سفرهای ششگانه شاه و جانشینش همچنان راه اخذ وام‌های خارجی را هموار می‌کرد، چون که درآمد 8 میلیونی دولت کافی نبود. جمعیت کشور با الحاق مناطقی از خاک ایران به روسیه حدود 1 میلیون کاهش یافت و با افزایش حدود 1% در سالهای نهضت به حدود 9 میلیون نفر رسید که حدود 25% آن شهرنشین بودند و رقمی بالغ بر 2 تا 2.5 میلیون نفر رو تشکیل دادن. گروه شاه که پس از حدود نیم قرن سلطنت به نوع مشروعیت سنتی از چیده بود، اقتدار نظام حاکم و ترس مردم از آن را در هم شکست. در تقریبا 1 دهه سلطنت متولین شاه برای دومین بار در عصر قاجارها قدرت و اختیار شخص شاه به دست صدراعظم افتاد که خود نماینده 2 طرز فکر سیاسی و اجتماعی عطاوت و این دوله طرفدار اداره امور به شیوه خودکامه سنتی بودند و امین الدوله و مشیر الدوله در پی اصلاح دولت و نوسازی سازمانهای حاکم بر کشور.
جنبش مشروطه خواهی در دوران مظفرالدین شاه با امضای فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس اول به اوج خود رسید. مهمترین حادثه‌ای که آتش انقلاب مشروطیت را برافروخت، به رغم اعتراض‌ها و شورش‌هایی که از دوران فتحعلی شاه روی می‌داد تا وقایعی چون واقعه رژی معروف به جنبش تنباکو، شورش‌های بابیان و سرکوب شدید آنها، قتل امیرکبیر و ترور ناصرالدین شاه، به قول متحد تحلیلگران واقعه به چوب بستن 17 بازاری به جرم گرانفروشی قند بود که به حمله عمال حکومتی به اجتماع اعتراضی مردم و علما در مسجد شاه تهران و هجرت مردم و بازاریان و علما به حضرت عبدالعظیم در سال 1905 یا آذر ماه 1284 و تحصن یک ماهه آنان در حرم انجامید که به مهاجرت کبرا معروف شد. چه کسانی مهمترین نقش را در ایجاد و گسترش جنبش مشروطه خواهی داشتند؟ استاد دانشگاه آکسفورد میگوید
علم مشروطه رو در وهله اول روشنفکران برداشتند که اون موقعش بودن منورالفکران، کسانی بودند که این تز حکومت قانون رو مطرح کردن، یعنی کاملا متوجه بودن که فرق اساسی رژیم سیاسی ایران با رژیم اروپایی این است که در اروپا حکومت قانون وجود داره، در ایران حکومت قانون نیست، حکومت استبدادیه. بنابراین این از حدود 1850 یعنی 50-60 سال قبل از انقلاب مشروطه این فکر مطرح شد که بعضی آدم های برجسته مثل ملکم خان خیلی با دقت و با استمرار پیش بردنش. دیگران هم بودن از مستشار دوله و غیره و غیره و اینها به اصطلاح فکر رو مطرح کردن. کسانی که در موقع عمل و اقدام در وهله اول نقش خیلی مهمی داشتن، یکی تجار بودن، یکی علما و البته توده مردم، یعنی اینکه وقتی که تجار و علما را افتادن طبیعتا کاسب و فعله و عمله اینا همه پشتشون بودن، منطقه ابتکار دست اونا نبود، اونا دنبال رو بودن.
و استاد پیشین دانشگاه ملی ایران معتقد است
علاوه بر روحانیان که رهبری جنبش را در دست داشتند، گروهی روشنفکران نوخاسته نیز قدم به میدان نهادند که از جمله آنها بودند کسانی مثل طرفداران اسدآبادی، اهل قلم، روزنامه نویسان، گروهی از دیوانیان و شهرنشینانی که تشکیلات غیردینی داشتند و یا سفری به خارج کرده بودند و مدتی در آنجا اقامت داشتند. در همین ایام هست که صداهایی به گوش می‌رسید که پیش از آن به خاطر تلفظ اونها و گفتن اون کلمات زبان افراد را می‌بریدند، صدایی که می‌گفت به کدام حق و طبق کدام قانون حقوق و منافع کشور را به ماجراجویان اجنبی می‌فروشید.
خواست متحسنان بر کناری این دوله و تشکیل عدالتخانه بود. شورش و تنش ادامه می‌یابد و در تابستان 1285 به اوج می‌رسد. این تابستان با وقایعی چون کتک خوردن شیخ محمد واعظ و کشته شدن یک طلبه، مهاجرت علما و مردم از جمله سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی به قم و تهدید به رفتن به عتبات، بازنشستن عده زیادی از بازاریان و روحانیون و مردم در باغ سفارت انگلیس در قلهک و درخواست امان از سفیر انگلیس همراه است که سرانجام به استعفای عین الدوله و آمدن نصرالله خان مشیر دوله می انجامد. صدراعظم جدید به قم می رود تا علما را بازگرداند. آنان می گویند در مملکتی که عدالت خانه نباشد نمی مانیم.
معترضان و در واقع مشروط خواهان در این مرحله دیگه درخواست تأسیس عدالت خانه و اجرای عدالت رو پشت سر گذاشته بودند و خواستار این بودند که یک مجلس ملی تشکیل بشه که تمام امور کشور رو در دست داشته باشه و اون رو اداره کنه.
دکتر همایون کاتوزیان درباره تحول خواست عدالت خانه به مجلس می گوید:
در ابتدا البته مشروط خواها علم عدالت خانه رو بلند کردن، به خصوص با توجه به ظلم و جوری که از همین طریق رفتار استبدادی می شد. مثلا حاکم تهران علاءالدوله داد اون تجار قند رو چوب زدن که کاری کاملا استبدادی بود، به میل و اراده خودش، کار خودسرانه بود، استبدادی بود و بنابراین همون رو به عنوان ملاک گرفتن. البته موضوع قبلا طرح شده بود و علم عدالت خانه رو بلند کردن، یعنی جایی که قانونی وجود داشته باشه و طبق قانون با مجرم یا با هر کسی دیگری رفتار بکنه. اما وقتی که نهضت مشروطه اوج گرفت، حتی تو سال اول هدف از این گذشت و تبدیل شد به ایجاد قانون اساسی و مجلس شورای ملی که خیلی بالاتر از اون ایجاد عدالت خانه بود. عدالت خانه در وهله نهایی معنیش ایجاد یه وزارت دادگستری منظم مرتبی بود که به کار مردم رسیدگی کنه، ولی قانون اساسی و مجلس شورای ملی و هیئت دولت و غیره معنا چی بود که وزارت دادگستری فقط یک جزئی از این مجموعه باشه. و حتی اگر فقط به عنوان وزارت دادگستری نگیرید عدالت خانه رو، بلکه به عنوان قوه قضاییه بگیرید، تازه انقلاب مشروطه قانون اساسیش سیستمی به وجود آورد که قوه قضایی یکی از سه قوه مملکت بود، دو قوه دیگه مقننه بود و مجریه.
هفته آینده به امضای فرمان مشروطیت و تأسیس مجلس اول و استبداد صغیر می‌پردازیم.